سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که این کشور به دلیل تغییرات اقلیمی با تهدید جدی مواجه است. خانم اتنبایوا این را به مناسبت روز جهانی محیط زیست که امروز تجلیل می شود گفت. به گفته او سازمان ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست و همکاری با افغانستان متحد است. او در اشاره به سیلاب های اخیر ویرانگر در افغانستان افزود:
Look at the recent deadly flash floods in northern and northeastern Afghanistan.
او می گوید سیلاب در شمال و شمال شرق افغانستان سرازیر شد و همه چیز را در مسیر خود نابود کرد. این سیلاب ها یک بار دیگر نشان داد که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان به دلیل تغییرات اقلیمی است. این نیاز اوجدار را نشان می داد که باید اقدامات پیشگیرانه را در این مورد انجام بدهیم. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، سیلاب های اخیر در افغانستان 22,000 خانه را از بین برده و شمار زیاد از جاده ها، پل ها و زمین های زراعتی را ویران کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان از کشته شدن احسان الله پشتون، خبرنگار محلی در ولایت روزگان خبر داده. این نهاد عامی خبرنگاران امروز در بیانیه گفت که پشتون 24 ساله، خبرنگار رادیوی محلی شم، به روز سه شنبه در منطقه سفید خار شهر ترینکوت در یک درگیری شخصی با چاقو مورد حمله قرار گرفت. بر اساس بیانیه، یک دوست آقای پشتون در حادثه زخمی شده. دلیل درگیری هنوز روشن نیست. ملا عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان، به منظور شرکت در نشست اقتصادی سن پیترزبورگ وارد روسیه شد. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت که آقای عمری در سفرش با شمار از مقام‌های زیربط منطقه و جهان در مورد فرصت‌های اقتصادی در افغانستان گفتگو خواهد کرد. در این اعلامیه نام کدام مقام مشخص گرفته نشده. نشست اقتصادی سن پیترزبورگ هم سال 1997 برگزار می شود و حدود 10,000 نماینده از 120 کشور در آن شرکت می کنند. هیئت حکومت طالبان در حال به روسیه سفر کرده که اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و برخی از مقام های این کشور گفتند که ممکن است نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کنند. شاهزاده احمد شاه پسر محمد شاه، آخرین شاه افغانستان، در سن 89 سالگی درگذشت. نادر نعیم خورزاده احمد شاه خبر درگذشت مامایش را ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق اعلام کرد. به گفته نادر نعیم، احمد شاه روز گذشته در اثر بیماری که داشت در امریکا درگذشته. او در شهر ویرجینیای امریکا زندگی میکرد و فعالیت سیاسی نداشت. نیروهای امنیتی پاکستان در جریان یک عملیات معترضان را پراگنده کردند که از یک ماه به این سو شورای کویته چمن را مسدود کردند. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، و نقل از مقام های این کشور خبر داده که این عملیات دیشب انجام شد که در آن از گاز اشکاور علیه معترضان استفاده شده. شمار از معترضان بازداشت و شورا برای رفت آمد بازگشایی شد. راجا اطهر عباس، معاون پلیس چمن، به رسانه های محلی گفت که این عملیات پس از آن را اندازی شد که معترضان در 3 جون و کارمندان کمپاین واکسین و پولیو عمله کردند. اما صدیق اچکزی، سخنگوی کمیته اعتراضات در چمن، روز گذشته بر رادیو مشل این ادعا را رد کرد. معترضان از اکتبر 2023 اعتراضشان را در شورای کویته چمن را اندازی کردند. از حکومت پاکستان میخواهند که داشتن ویزا و پاسپورت که یکی از شرط‌های اساسی سفر به افغانستان است را لغو کند. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای بزرگداشت از 80مین سالگرد نبرد نورماندی امروز وارد فرانسه شد. هدف این سفر تکرار تعهد آمریکا با متحدانش در اروپا خوانده شده. بایدن 5 روز را در فرانسه سپری خواهد کرد و فردا به منطقه نورماندی در شمال این کشور خواهد رفت، جایی که نیروهای آمریکایی و متحدانش در 6 جون 1944 در حمله به سواحل فرانسه هجوم برده و به شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم کمک کردند. بایدن در این مراسم سخنرانی خواهد کرد و بعداً با امانوئل مکرون، امتای فرانسوی خود دیدار رسمی خواهد داشت.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. در کشورهای مختلف جهان همیشه تفاوت‌ها میان مردم در شهرها و روستاها اندک است. اگر یک جوان شهری لباس مطابق به روز را به تن می‌کند، جوان روستایی نیز با آن لباس و فرهنگ آن آشنایی دارد. اگر جوان در شهر مشغول به ورزش هست یا به فعالیت‌های فرهنگی، جوان روستایی هم از آن آگاهی دارد. در مجموع مدنیت شهری و روستایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی کمتر احساس می‌شود، البته در تفاوت‌ها. در افغانستان اما این تفاوت‌ها خیلی بزرگ است. جوانان شهری خیلی با جوانان روستایی تفاوت بزرگ دارند و مشابهت‌ها خیلی کم است. از پوشاک صحبت گرفته تا علم و دانش و طرز دید و برداشت‌ها و سطح فکری. در برخی مناطق دورافتاده افغانستان حتی جوانان هیچ مشغولیت ندارند و شاید تمام عمر را در کشتزارها و چراگاه‌ها سپری می‌کنند. انتقال مدنیت هم از شهرها به روستاها چالش دیگر است که در افغانستان همواره دشوار بوده. در کشوری که شهرهایش برق ندارد، جاده معیاری کمتر هست و در نهایت فرهنگ شهرنشینی در سطح پایین قرار دارد، چگونه ممکن است که مدنیت را توسعه داد؟ در کشورهای همسایه افغانستان آخرین نقطه ها جاده پخته دارند، روستاها برق، گاز، تلفن، اینترنت، خدمات صحی، مکتب و در نهایت مدنیت دارند. در برنامه حاضر امین ها را به بحث میگیریم که چرا در افغانستان خیلی تفاوت کلان میان جوانان شهری و روستایی وجود دارد، چی میان پسران و چی هم میان بانوان، چرا کمتر کار برای تغییر زندگی در روستاها صورت گرفته، تقصیر در اینجا از کیست، چرا جوانان روستایی هنگامی که به شهرها می روند خیلی احساس بیگانه دارند و در واقع ادغامشان در شهرها خیلی دشوار و زمانگیر می شود، در نهایت نقش جوانان چگونه باید باشد تا مدنیت به روستاها بیاید و این فاصله بزرگ از میان آنها برداشته شود. بحث می کنیم در این موارد در برنامه فکر نو با جوانان. سه مهمان در برنامه با ما و شما حضور دارند: سید اشرف سادات، فعال اجتماعی، رقیه سایی، فعال امور بشری، و عبدالوارث سیغانی، استاد پانتون و فعال اجتماعی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار و امید مرزبان به صورت مشترک پیش میبرند. علاوه بر موج‌های رادیو آزادی، این برنامه از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی و همچنان یوتیوب به صورت زنده و تصویری نشر می شود. بیننده ما و شنونده ما باشید. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای سادات، آغاز می کنم با شما. فاصله میان جوانان شهری و روستایی را در افغانستان شما در کدام حد فکر می کنین؟
درود و سلام خدمت شما، همکاران گرامی، مردم شریف افغانستان، مهمانان عزیز در برنامه و همه جوانان عزیز که صدای ما می شنوند و همه کسانی که صدای ما می شنوند و ما را می بینند. ببینیم جناب نعیمی صاحب، خب اگر ما بیاییم این موضوع رو به بحث بگیریم، متاسفانه ما یک دوره به شدت پرتلاطم پشت سر گذاشتیم و هنوزم انمی روایت تلخ زندگی مردم افغانستان ادامه داره. دوره تلخی که 50 سال از جنگ، از جدل، از کشتار، از آوارگی هست، دوری از توسعه یافتگی هست و همچنان حبس شدن در جغرافیای به شدت بدون توصیه و جایی که رابطه نمیتونه به شدت برقرار بشه و خوبی برقرار بشه بین اون مناطق و مناطقی که در حقیقت در افغانستان رو به طرف توصیه حرکت کرده. حالا اگر ما بیاییم بس افغانستان مطرح کنیم، متاسفانه توصیه یافتگی در افغانستان توصیه یافتگی فکری نبوده که ما بیاییم مثلا بگیم که با توصیف مسلمان با توصیفتگی فکری همه چیز متغیر میشه و طرف بهبودی حرکت میکنه. بس ای که چند تا ساختمان به چند شهر افغانستان در طی سالهای متمدی در دورهای مختلف آباد گرده و چند تا جاده رنگین شده، شاید افسیافتگی فکری محاسبه نشه. چند تا عامل اصلی متاسفانه باعث عقب‌ماندگی ما شده. اولا این که آموزش همگانی نبوده، دوم این بوده که فرصت ها و منابع به گونه خوب تقسیم نشده، جغرافیای دوردست از آموزش و از تعامل با جهان مدرن باز مانده. همین که تقریبا 20 چند سال ما موجودیت اینترنت و تلفن‌های همراه در افغانستان تجربه میکنیم، بسیاری از جغرافی های افغانستان از اینترنت محروم هستن و ارتباط از نظر اینترنتی با دنیا ندارن. یکی از پدیده‌های نو و تعامل با جهان مدرن است. و همچنان موضوعات دیگی که در این به عنوان یک جدیدترین عامل عقب‌مانی و عدم تعامل بین فرهنگ‌های مختلف موجود در افغانستان بوده، این بوده که متاسفانه تمرکز دولت مردا و سیاست مدارا همیشه بر شهرهای بزرگ بوده و هر کس که فرصت یافته میتونسته برای خود جایگاهی در جاهایی که مورد توجه بوده ایجاد کنه. و جدیدترین چالشی بوده که متاسفانه یکی از عرصه ها همیشه مطرح بحث بوده در افغانستان، عرصه سیاست. هر کس کوشش کرده به نوع خود در سیاست دخیل کنه، در حالی که در دنیای مدرن دیگر بس چیز دیگریه. به طور مثال انسان ذاتاً علاقه داره که دیده بشه، انسان ذاتاً خوش داره بروز باشه و این عرصه ها در دنیای مدرن بسیار زیاد، عرصه موسیقی، هنر، ورزش، سینما، جای دیگه هست که انسان ها میتونن خود نشان بدن و برن به طرف جلو حرکت کنن. متاسفانه در افغانستان این بسترها همیشه بسته بوده. یکی از بسترها بستر سیاست بوده و کسی تونسته در بستر سیاست بتونه رشد کنه که او پول و منابع و فرصت بوده و چه خان و خانزاده یا رهبر و رهبرزاده و مسائل دیگه ای بوده.
بله.
و اونا خودخواسته مردم در تنگناها قرار دادن و حتی در بعضی موارد ما شما شاهد هستیم که نخواستن مردم به توسعه‌یافتگی فکری دست پیدا کنن. بنابراین انمو به پیروی کورکورانر بیشتر تبلیغ کردن و انمو بحث عقل کل بیشتر در جامعه افغانستان خواستن به کرسی بنشنن به جای از این که اراده جمعی بیای بر سرنوشت مردم حاکم باشه، یعنی همه مردم با آگهی فکری برسن و به نوعی در سرنوشت خود دخیل باشن. حتی در دورهایی که ما انتخابات را متاسفانه داشتیم، شما میدونید که بحث اراده جمعی زیر پا شده بود، به خاطر اینکه یکی از مثلا یک کاندید ارتباط برقرار میکرد با ارباب محل، وکیل گذر یا ملک قریه و او به نوعی تمام کارتای مردم جمع میکرد و مردم جهت میداد که شما برین به همین کاندیدا رای بدین. شما میبینید حتی در نظام دموکراسی هم که بحث اراده جمعی مطرح بود، اجازه ندادن که توسعه یافتگی فکری به وجود بیاید و مردم به طرف مدنیت حرکت کنن. متاسفانه انمی شاخصه یکی از بحثای بسیار جدیه که در کشورهای عقب مانده همیشه یک گروه معدودی کوشش میکنن مردم در تنگناها، در خفقان، در سیاچالها نگاه دارن و خودشان انمو قسم حکمت کنن تا انمو به توسعه‌یافتگی همگانی و به آگهی جمعی شکل نگیره و یک کشور متاسفانه همیشه به عنوان مردم یک کشور به عنوان نیروی پیرو باقی بمونن. بنابراین چیزای زیادی هست که شاید اگر من هم به بس بگیرم فرصت به دوستای عزیز دیگه ما که در بس میخوان شرکت کنن نباشه.
تشکر سادات، پرسش های زیاد هست، متوجه شما و متوجه سایر مهمان ها. بگذارین فرصت را بدیم به بانو رقیه سایی. چی فکر میکنین شما که چرا انگامی که یک جوان روستایی با یک جوان شهری مقایسه میشه وجای مشترکشان خیلی اندک هست؟ در واقع جوان روستایی محجوب، کم حرف و به اصطلاح عام ساده جلوه میکنه، و در حالی که جوان شهری شاید خیلی پررو، زیرک و متفاوت تر باشه. دلیل در چیست؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمانان عزیز شما در برنامه و شنوندگان عزیز شما. قسمی که خود شما و آقای سادات بیان فرمودن، مشکلات زیادی در افغانستان وجود داره، خصوصا مناطقی که در دوردست ها هستند، خصوصا دیهات ها. مشکلات زیادی وجود داره، خدمات وجود نداره، خدمات مثل خدمات ورزشی، خدمات برق، مکتب، داشتن جاده و بسیار مشکلات های دیگه وجود داره و جنگ های چندین ساله هم تأثیرات منفی خود داره، بالای روح و روان عموم مردم تأثیرات منفی داشته و دارد و دیگه دسترسی نداشتن به خدمات، اینا کلن دست روی دست هم میدهند تا ای که یک جوانی که در شهر بزرگ میشه با یک جوانی که مثلا در دهات بزرگ میشه تفاوت زیادی بین از اینا با وجود بیاید. اولا که در شهر امکانات بیشتری وجود داره و اما مثلا طفلی که در شهر بزرگ میشه با مو امتیازات که در شهر وجود داره، مثلا از لحاظ ورزشی، مکتب، خدمات وسایل نقلیه و رسانه مثل تلویزیون و موارد زیاد دیگری کسی که در شهر زندگی میکنه دسترسی داره، ولی کسی که در دهات زندگی میکنه اولا که یک زندگی پرمشقت را در دهات سپری میکنه، وقتی که به شهر میاید طبعا که وقتی خودش با جوانی که در شهر زندگی کرده و در شهر بزرگ شده هم به لحاظ لباس هم به لحاظ بعضی مسائل دیگه حتی مسائل اقتصادی وقتی خودش با او جوان مقایسه میکنه و واقعا احساس کمبود میکنه و باعث میشه که یک ذره او جوان هم کم روحیه باشه، هم کم جرأت باشه، هم گوشه‌گیر باشه و دیگه بعضی مسائل سنتی که در دهات البته بیشتر مروج است باعث میشه که جوانا که البته در دهات بزرگ میشن با پوشش و حجاب و اینا بیشتر پابند باشن و حساس باشن.
تشکر میکنم از شما بانو رقیه سایی. خب آقای عبدالوارث سیغانی را هم با خود داریم در برنامه که استاد هم هستن و از فعالان امور اجتماعی. جناب سیغانی خوش آمدین. با باور شما علت چیست که تفاوت میان جوانان روستایی و جوانان شهری در افغانستان خیلی بزرگ هست؟
با درود بر شما، بر میمانان محترم در بس و بینندگان محترم برنامه شما. ببینید، ما عمدترین دلیل را دخیل در این بحث انکشاف نامتوازن میبینم. وقتی که در یک جامعه انکشاف متوازن وجود نداشته باشه، جامعه چند طبقاتی شکل میگیره و قطعا موجودیت یک جامعه چند طبقاتی مشکلات بسیاری داره که از حالت زندگی مردم شروع تا همه امکاناتی که و مسائل ضرورتی که در اونجا ما بحث میکنیم. من فکر میکنم که رفاه اجتماعی و رفاه سیاسی، رفاه اقتصادی، همه اینا مسبب توسعه سیاسی اجتماعی و مدنی میشن. اما در افغانستان ما نه تنها که توسعه سیاسی نداشتیم، توسعه اقتصادی و اجتماعی هم نداشتیم متاسفانه و موجودیت سیاسیون نابکار حالت افغانستان را به اینجا کشان که ما یک جامعه چند پارچه در واقع توسعه یافته داریم متاسفانه. اگر شما بر زندگی دیگر دنیا و دیگر ممالک دنیا توجه بکنین، مهمترین مسئله در نزد سیاسیون یا حکومت کنندگان بحث انکشاف متوازن است. اگر انکشاف متوازن وجود نداشته باشه، اینجا امکانات زندگی برای همه شهروندان و در واقع آموزش برای همه شهروندان و تقویه و توسعه مدنیت و قانون پذیری و در واقع انکشاف فکری در میان جوانان متبلور میشه. اما متاسفانه ما دیدیم که افغانستان یکی از ممالک نادر جهان است که به لحاظ مختلف و اخصا به لحاظ توزیع ثروت و امکانات ملی دیدی تبعیض‌آمیز وجود دارد و یک دیدی در واقع بهتر و بدتر وجود دارد. این نگاه دوییت در درون یک جامعه منجر شده که ما یک جامعه چند طبقاتی را با خود داشته باشیم. این جامعه چند طبقاتی مشکلات بسیاری با وجود آورده که ما هنوزم میبینیم که افراد و تفرید در اونجا وجود داره و توسعه علمی وجود نداره و ما جوانان خود را میبینیم که از امکانات اولیه و حساسی جهان امروز که همانا وصل شدن با جهان امروز از طریق میدیا و اینترنت و امکانات مخابراتی است که این ذهن جوانان را توسعه میبخشه و این ذهن نونهالان یک سرزمین را انکشاف میبخشه. حتی ما میبینیم که در اکثر نقاط افغانستان از این امکانات ابتدایی هم جوانا بهره‌ور نیستن. بنابراین تا زمانی که توسعه و توزیع عادلانه قدرت و ثروت ملی در درون یک جامعه نهادینه نشود، ما فکر میکنم که جامعه همین طور چند طبقه باقی میمانه و این جامعه چند طبقه قطعا در درونش نارضایتی هاست و سربازگیری در مسائل بحث تقویه تروریسم است و توسعه و در واقع ازدیاد افراد که اوضاع و امنیت را مختل میکنن، اینا در یک جامعه باز بیشتر میشه. بنابراین عمدترین بحث میتونیم ما اینطور ایره و بررسی بگیریم که افغانستان با توجه به این که دو دهه بیشتر از دو دهه دوره دموکراسی را پشت سر گذرانده، هنوز هم ما میایم سر بحث مدنیت در درون شهرها و مدنیت در درون روستاها بحث میکنیم. علت چی است؟ علت این بوده که متاسفانه ما یک نظام ارباب رعیتی یا یک نظام ارباب محور داشتیم تا یک نظام دموکراتیک شایسته سالاری و تخصصگرایی و در واقع علم پروری و دانای پروری در درون یک جامعه گسترش پیدا کرده باشد. ما متاسفانه از کارگری افراد متعهد و متخصص در دو دهه دموکراسی قصدن و عمدن خواستیم ابا بیورزیم و فاصله داشته باشیم، برای این که افراد متخصص و متعهد با یک تیم قدرتمند قومی یا حزبی تعلق نداشتن. اونا خواستن که قدرت یا در واقع امکانات برای کسانی فراهم بسازن که اینا هیچ گونه تعلق برای افغانستان نداشتن و منافع و منفعت افغانستان هم برای اونا چندان ارزشی نداشتن. به این دلیل ارزشی نداشتن که شما امروز میبینید دیگه که افغانستان در 15 اوگوست 2021 وقتی که سقوط کرد، کسانی که باید از وطنشان دفاع میکردن، از ارزش‌های بشری و از ارزش‌هایی که 20 سال در او کار صورت گرفتن، نهادهای جامعه مدنی شکل گرفت، نهادهای علمی پژوهشی تحقیقی شکل گرفتن و ما یک جامعه نسبتاً رو به توسعه بودیم، اینا را این افراد ازش دفاع نکردن و رفتن پا به فرار نهادن. بنابراین عرضم است که ما باید علت را در درون حکومت‌ها باید جستجو بکنیم، حکومت‌هایی که به اساس رای مردم نیامده بودن، حکومت‌هایی که به اساس تمثیل اراده مردم شکل نگرفته بودن، عواقبش یک چنین چیزی بود که ما یک جامعه چند طبقه را متاسفانه شاهدش هستیم که نگاه جوانان روستایی به مسائل و موضوعات افغانستان یک شکل است و نگاه جوانان شهری به مسائل طور دیگر است. چرا؟ ما در فراهمسازی امکانات در اینا سهل‌انگار بودیم که امکانات به شکل مساوی عادلانه در درون شهرها و روستاها تقسیم و توزیع نشدن.
تشکر میکنم از شما. جناب سادات، هنگامی که حرف از مدنیت به میان میایه، باز هم شهرها و روستاهای افغانستان اصلا با هم قابل مقایسه نیستند. چرا انتقال مدنیت فکر میکنین بر روستاها خیلی زمانگیر شده و تا هنوز روستانشینان به شکل سنتی 50 یا 100 سال گذشته زندگی میکنند و از مدنیت هیچ گونه آگاهی ندارند؟
متاسفانه طوری که شما پرسش خود را مطرح کردیم یعنی این قاعده وجود داره، عوامل مختلفی داشته. اولا که جامعه مدنی همیشه در افغانستان در یک محدوده کوچک فعالیت کرده، بیشتر در جاهایی که فرصت آموزش وجود داشته. در 20 سال گذشته تلاش‌های هم صورت گرفت مبنی بر این که امور روایت مدنی سازی جامعه بیشتر گسترش پیدا کنه. شما می‌دیدین پروژه‌های بسیار زیادی از طرف مؤسسات بین‌المللی در افغانستان تطبیق شد که انمو فاصله طبقاتی بین شهر و روستا کم بشه، هر چی که انسان‌ها به طرف رفاه حرکت کنن مسلماً به دید اینا باز میشه و چیزای زیادی میتونن به دست بیارن. به قول معروف همه چیز در داخل کتاب نهفته است و کسی که کتاب میخونه یا مکتب میره یا مثلا آموزش میبینه او میتونه دنیای نو بیاموزه. ما در بسیاری از عرصه‌ها از توصیفتگی به دلیل باز ماندیم که آموزش همگانی نبوده. در شهر همه چیز بوده، مکتب بوده، معلم خوب بوده، دانشگاه بوده، مکاتب خصوصی باز شده، کورس‌های آموزشی بوده، اما همه فرصت‌ها در روستاها نبوده. دلیل دیگه هم که هست متاسفانه واکنش‌ها و یا اما مقاومت در برابر تغییر در افغانستان همیشه وجود داشته جناب نویسنده. متاسفانه وقتی شما میریم از پیشرفت صحبت میکنیم، مردم به نوعی بعضی پدیده‌های نو گسترخی اجتماعی قلم داد میکنم یا به نوعی طغیان در برابر سنت‌های حاکم بر جامعه و یا از دست رفتن جایگاهی که به گونه متاسفانه بسیار بد در روستاها تعریف شده. یک گروه معدود سالها به گونه سلسله‌وار بر سرنوشت مردم حاکم بودن، وقتی خیلی از افراد خواستن مثلا برن به طرف روستاها کار بنیادی بکنن، حالا جدا از بحث دولت‌ها، مقاومت در برابر انمی پدیده نوگرایی یا پدیده تغییر همیشه وجود داشته. جامعه سنتی افغانستان کمتر میپذیره که ما بریم نوگرا باشیم و بسیار جالبه مثلا در حتی در مسائل دینی ما خیلی چیزار داریم. میگه زمان یک مثال من به شما میزنم، میگه زمانی که جنگ روس‌ها بود در افغانستان، شوروی جنگ میکرد، تعدادی از عرب‌ها میآمدن در کنار مجاهدین بجنگن، یکی در بین اینها آدم روشن فکر دینی بود، گفت که شما در افغانستان وقتی نماز میخوانید در بین جامعه روستایی دستای خود بالاتر از ناف یا در زیر ناف قرار بدیم، به خاطر که شما متهم به گمراهی میشین، در حالی که در مذاهب دیگه دستا مثلا بالاتر هم بسته میشه. شما ببینیم یعنی در کل ما با همچون جامعه روستایی متاسفانه روبرو هستیم که شاید همین حال اگر یک کسی مثلا به نوع یک حرکت نیمه روشن فکری در روستا بره انجام بده، او متاسفانه به نوع از روستا ترد میشه. شما در رهبری روستاهای افغانستان کمتر میبینیم که جوانان تحصیل کرده آمده باشن به عنوان ملک و یا رئیس شورا یا آدمای دیگه مثلا قرار گرفته باشن. بنابراین انمی به وضعیت همچنان بوده و دولت ها هم نخواستن کار بنیادی در این راستا انجام بدم. یعنی وقتی جوان از حق و حقوق و از روشنگری میخواست مثلا آگاه بشه و به طرف مدنیت حرکت کنه، اما کلانهای روستا بیشتر متعلق بودن به نمو سنت های حاکم در درون جامعه و اونها بیشتر تصمیم گیرنده بودن و به نوع اجازه نمیدادم که نمی توصیفتگی وارد روستا باشه یا مدنیت وارد روستا باشه. مدنیت چیه؟ مدنیت در حقیقت مشارکت جمعی در همه سطوح و به آگاه شدن از آنچه که در ماحول ما هر روز اتفاق میفته. چنانچه شما و دوستا بس کردن در شهرها همه مردم از آنچه که هر روز اتفاق میفته آگاه هستن، اما در روستا متاسفانه این آگاهی شاید از طریق کانالهای اندکی برای مردم برسه و ایده معدودی بخوام چیزای خاصی به دست بیارم و همه مردم نخوام. و از طرف دیگه متاسفانه فقر و تنگدستی باعث شده که یک خانواده نتونه همه فرزندان خود در روستا بودن اونا روان کنه به طرف آموزش. از ما نمونه بسیار زیادی داریم که از یک روستا مثلا در گذشته 5 نفر 4 نفر 2 نفر میتونسته بیه به شهر دانشگاه بخونه یا مثلا آدمای تحصیل کرده بشه، یا در روستایی بوده که یک نفر یا دو نفر به نام معلم معروف بودن و بالاترین تحصیل در حقیقت علمی کسی بوده که میرفته دار معلمین میخوانده و برمیگشته در روستاد و در همونجا هم مشغول زراعت خوب بوده و هم مشغول وظیفه معلمی. حتی به وقت بس عدم توصیه میاییم ما مسنجیم یا بررسی میکنیم، من زبان معلم بودم، من خودم روستازاده هستم، ما در 12 کیلومتری شهر هرات در لیسه مرکزی مثلا اولسرلی گذره، من خودم معلم بودم مقدار میدان هوایی هرات، حتی در همون جا ما کمبود معلم متخصص، کمبود معلم کیمیا و فیزیک هم سالان داشتیم، حاضر نبود کسی که مثلا از شهر بیایه در اونجا تدریس کنه. و به نوعی رویکرد همین بوده که نخبگان، متخصصین، روشن فکران تجمع میکدن در مرکز شهرها، به خاطر که کسی نبوده اونها رو به معاش بده، پول بده، دولت مثلا امتیازات بیشتری برای اونا قائل بشه تا اونا برن به طرف روستاها به آموزش بپردازن، به آموزش نوین بپردازن و مردم از آنچه که هر روز دنیا در طرف تحول بوده آگاه بسازن. بنابراین این جدیترین چالش میده. خب متاسفانه اگر ما بازم همه چیز پدیده های دیگر کنار هم بگذاریم، بزرگترین عامل عقب‌ماندی نبوده آموزش های نوین در روستاهای افغانستان بوده که مردم در همون تنگناها ها در همون به اصطلاح پشت دیوارهای تاریک نگه داشته و وقت یک جوان روستایی به طرف شهر حرکت میکرده، مثلا عبا و قبا و لباس و سرواز خود میدیده و جوان شهری میدیده، فکر میکرده حتی حرف زدن با جوان شهری برای من مناسب نباشه، من شاید وقت حرف میزنم چیزی به زبان میارم که مورد تمسخر او قرار بگیرم، چون دیده لباس او بهتره، طرز رفتار او بهتره، سرواز بهتره، امکانات و فرصت های بهتر بیشتره. جناب آقای سیغنی هم گفتم ما یک در سال 2016 ما یک تحقیق داشتیم از طرف دفتر خوک، عامل اصلی بلند شدن سر مخالفت ها مثلا در افغانستان چی بوده؟ مردم به دو پدیده بسیار جالب توجه کردن، قربانی شدن عدالت و یکی هم نبود توسعه یافتگی یا همون رشد متوازن. قربانی شدن عدالت به این معنا که خود شما میفهمیم در دولتی که ما شما تجربه کردیم در 20 سال گذشته زورمندا دست بالای داشتن و رشد متوازن هم وجود نداشته، به یک جا به یک ولایت 200 میلیون 300 میلیون دلار پروژه سازی شده در طی 4-5 سال، به ولایت های هم بوده که مثلا ما 1 میلیون دلار حتی نمیتونستیم پروژه سازی کنیم و خیلی از پروژه هایی هم که در روستاها آمده تطبیق شده متاسفانه بر اساس روانشناختی محیطی تطبیق نشده بوده. مثلا بیشتر از بیشتر روستاهای افغانستان تالار فرهنگی داره، دروازه های اونا بسته هست و یا اونا به نوعی به کرا داده شده به کسی که پوخه و کا و امثال هم به داخل یا بندازه. حالا یعنی به بالای چیزهای تمرکز نشده بوده که رشد فکری جامعه و جوانان روستار به همراه داشته باشه و ما بعد از مدت شاهد یک دیگرگونی مثبت اجتماعی در بیان جوانا باشیم و او جوانا بتونن نقش آفرینی کنن به طرف مدنیت حرکت کنن و جامعه روستایی بیاین با جامعه شهری اشتی بدن. بدون شک هنوزم که هنوز متاسفانه نوع نگاهی که در این جامعه شهری و روستایی هست به نوع تقابل گونه هست و جنگ هست همیال بین دیدگاه شهری و دیدگاه روستایی. وقتی رهبرای سیاسی آمدن دولت جمهوریت تشکیل دادن، هر کدام از یک ولایت آمدن در یک گوشه از کابل برای خود یک پایگاه اجتماعی ساختن، اما به ولایت‌های مربوطه خود که متعلق بودن به اونها توجه نکردن، حتی در قسمت جدی و فرصت‌ها و منابع لابی‌گرای خوبی هم بنابراین نبودن. بنابراین اینا چیزایی پدیده‌ایه که متاسفانه ما در یک استایی بعد قرار داده و ما نتونستیم به طرف انکشاف فکری جامعه حرکت کنیم.
تشکر میکنم. بله بدون شک چیزی که شما گفتین با وقت خیلی تفاوت بزرگ هست در افغانستان میان روستاها و شهرها، در حالی که در بسیاری کشورها حالا در اروپا زمانی که مینگریم یک جوان شهری با یک جوان روستایی تفاوت خیلی زیاد نداره. اردو به مکتب میرن، به پوانتون ها میرن، اینترنت را بلد هستن، همیشان لایسنس موتر دارن، با یعنی مسائل فرهنگی و ورزش اینها توجهی خیلی زیاد دارن، همیشان آگاه هستن و یک از شرایط مدنیت هم شاید همی باشه که داشتن یعنی امکانات و خدمات عصری باعث انکشاف روستاها یا توسعه فکری باشنده های روستاها میشه. تشکر از شما. بانو رکیه سایی، تا کدام حد به باور شما حکومت ها و رژیم ها مسئول بودند که روستاها در چندین دهه باز هم امان روستا بمانند و هیچ تغییر در زندگی روستانشینان به بار نیاید؟
متاسفانه دولت های قبلی افغانستان سهم بسیار زیاد و سهم بسیار فعالی در این راستا و در این عرصه دارند که هیچ گونه درست نتانستن حکومت داری بکنن، درست نتانستن خدمات را بکنن، خصوصا در مناطق دوردست و دورافتاده افغانستان، و باعث شد که مناطقی که در دوردست ها قرار دارد از خدماتی چون برق و اینترنت و سایر خدمات دیگه محروم بمانه. و متاسفانه مشکل دیگه ای که در افغانستان وجود دارد مشکل منطقه گرایی و قوم گرایی هست، و متاسفانه تا جای تعصبات قومی، مذهبی، لسانی و منطقه‌ای هم تا یک حد حدودی در اینجا نقشش داشته و باعث شده که بعضی از مناطق نتانند که از خدمات درست بهره‌مند شوند. و متاسفانه خود دولت هم در بعض موارد حتی عمدن نخواسته که در بعض مناطق خدمات درست بکنه و به مردم رسیدگی بکنه. با مشکلاتشان متاسفانه دست بالایی داره دولت.
تشکر میکنم بانو رقیه سایی. خب آقای سادات، حالا مقصر قرار دادن هر یکی آسان هست؟ با معذرت، پرسش من متوجه آقای سیغانی هست که با باور شما بیشتر جوانان در روستاها و مناطق دورافتاده افغانستان چی در گذشته بوده و چی در حالا آقای سیغانی مشغول چی کارهای هستند؟ تنها تمام کارشان کشتزارها و چراگاه هاست یا بیشتر از این هم مشغولیت دارند؟
خب افغانستان در دهه دموکراسی و پس از کنفرانس بون قطعا در همه روستاها و در نقاط دوردست افغانستان بحث رفتن به مکاتب و آموزش گرفتن و آموختن یک بحثی بود که بحث بسیار همگانی، اما در جا جای افغانستان به این مسئله توجه نمی شد و به موضوعات مدارس دینی بیشتر می پرداختن. اما بحث ما ایست که در این روستاهای افغانستان با توجه به این که افراد و باشندگان این روستا مشوق بودن که آموزش ببینن و به لحاظ علمی در سطوح بهتر قرار بگیرن و در واقع الا رسیدن به آزمون کانکور و رفتن به طرف دانشگاه و پوهنتون، در واقع همه موانع هایی که منجر میشه که اینا از رفتن به پوهنتون ها و دانشگاه ها بازبانن را بردارن. یکی از مسائلی که اینها را و افراد را و جوانان را رنج میداد نبود امکانات که باید دولت تامین میکرد امکانات را، و دولت مکلف بود که باید امکانات را به شکل عادلانه در نقاط مختلف افغانستان فراهم میکرد تا جوان خواسته هایش برش رسیدگی میشد و در واقع خود را عاری از مشکل احساس میکردن. من فکر میکنم که جوانای افغانستان در دهه دموکراسی به علم و علم پروری بیشتر توجه داشتن، اما کلانترین مشکل بی‌عدالتی بود و عدم تخصص گرایی بودن که آینده نگری یک جوان را در زیر سوال قرار میداد. وقتی یک جوان به سطح لیسانس و ماستری آموزش میدیدن، وقتی فکر میکردن که من این همه درس و تحصیل را به اتمام رساندم، اما وسیله و شناخت با کدام رهبری، با کدام وکیلی، شناخت و معرفت ندارم، نمیتوانم در یک جای وظیفه بیتر داشته باشم یا مصدر خدمت واقع شم. بنابراین این نگاه منفی به موضوعات افغانستان را خود امی سردمدارای افغانستان در درون جامعه خلق کردن و با وجود آوردن. اینا بودن که زمینه را مساعد کردن که نگاه یک جوان خصمانه باشه نسبت به اون جوانی که در یک شهر پیشرفته تر به لحاظ امکانات زندگی میکنن. اونا فکر میکردن که این شهری ها در واقع یک مردمی هستن که خودشفته و خودخواه و خودپرور هستن. کسی که از دهات آمده با او یک نگاه بسیار خصمانه و حقیرانه دارن. این نگاه منجر میشد که جوان خود را آرام احساس نکنه و جوان خود را در واقع جز این جامعه و جز این کشور و جز این مملکت فکر نکنه. همه محققان به این امر معتقدند و موافق رأی هستند که وقتی که در یک جامعه نگاه تبعیض‌آمیز میان در واقع افراد حاکم و میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان وجود داشته باشه، جامعه به طرف واگرایی در حرکت میکنه. وقتی که بین طبقه اشراف، اغنیا و فقرا یک نگاه دویت وجود داشته باشه، جامعه به طرف واگرایی میره و این واگرایی منجر میشه که تروریسم در درون یک جامعه تقویه شود و جنگ در درون یک جامعه باقی بمانه و استمرار پیدا بکنه. و همه عوامل جنگ ها در افغانستان به نظری بنده بیشتر از یک فکری باشه، ای از یک نارضایتی و نرسیدن به یک امکانات که حق او فرد بوده یا حق او شهروند بوده ناشی میشه. تمام کسایی که در 20 سال گذشته طالب شدن و به صفوف طالب ها پیوستن، اینا در درون جامعهشان به وسیله امی زورمندانی که با قدرت بودن، امی تکداران سیاسی که عملا در قدرت سیاسی افغانستان داخل بودن، به وسیله اینا تحقیر می شدن، توهین می شدن و حتی در بعضی موارد اینا تهدید می شدن. اینا به جایی که فکر کردن که ما تنها جا و آدرسی که می تانیم مسئول باشیم، الان حتی به اینا یک چالش خلق بکنیم، یک مشکل امنیتی خلق کنیم، اینا می رفتن به صفوف طالبا می پیوندن، پیوست می کردن. اینا که به لحاظ فکری بگو طالب بودن و به لحاظ اندیشوی بگو با او افکار، با او اندیشه ها سازگاری داشتن، با او فکرشان بودن و اون نوع نظامی را که طالب ها میخواین و نوع نگاهی که طالب ها به مسائل دارن، اگر بگویی که امی افراد و سربازا و جنگجویانی که در 20 سال گذشته جنگ کردن، اینا هم امین نوع نگاه را داشتن، من فکر میکنم این نوع نگاه را نداشتن. اونا از موجودیت یک مشکل رفتن به علیه اینمی دولت و به علیه اینمی نظام جنگیدن، به خاطر از اینکه امکانات برایشان فراهم نشودن، عدالت در قسمت زندگیشان، در تامین امکانات زندگیشان برایشان فراهم نشودن، خواستن خود را در یک گوشه دیگه آرامتر احساس بکنه و حتی اینطور فکر برای زود تلقین بکنن و تفهیم بکنن که ما میتوانیم از یک زاویه دیگه باز برای شما مشکل حل بکنیم. بنابراین بحث ملت ها نیست. ببینین اساسا بحث ما آقای نعیمی باید اینطور باشه که وقتی که یک گروپ حاکمان حکومت کننده هستن، اینا مکلفیت دارن که روزانه و سالانه ارزیابی بکنن که نقاط مشترک روستاها با شهرها چی بوده میتواند و نقاط و خط فاصل میان شهرها و روستاها چی هست که باید برای ریشه‌کن کردن او اقدام بکنه. دولت ها برای ثبات خود را استقرار ببخشن، ثبات خود را تامین بکنن و امنیت خود را تامین بکنن و در واقع اونمو اجماع ملی که همه باز منافع ملی را حراست و حفاظت بکنه، او را برش توجه بکنه، باید ارزیابی بکنه و تمام موضوعات را رصد بکنن، ببینن که در درون روستاها چه نارضایتی های وجود داره، چه نابسامانی های وجود داره که این روستانشین خودش باز میره یک کسی میشه که در علیه دولت میجنگه و با علیه نظام میجنگه. من میگم که اینمی دولت مردایی که در افغانستان بودن، اینا فقط در فکر پر کردن جیب خود بودن تا ای که در دور افتاده ترین نقطه افغانستان توجه بکنه که جوانایش نسل روشنش چی خواسته ها داره که باید به او پرداخته شود. اگر ایره ما یک ارزیابی بکنیم به همین سوال شما پاسخ ما این خواهد بود که دولت ها در تامین نیازهای اتباع خود در روستاها سهلنگاری داشتن، غفلت داشتن، یا عمدن خواستن که یک بخش جامعه را همیشه در محرومیت قرار بتن و اینا را بدور بمانن از همه امکانات که همیشه اینا رای دینده باشن اما اعتراض کننده نباشن. وقتی در یک جامعه انکشاف با وجود بیاد، باز اوجاست که به لحاظ علمی البته تعریفم است که انکشاف با وجود بیاد، باز مدنیت از اونجا شکل میگیره که در قسمت قانونمندی دولت اعتراض کرده میتونه، در قسمت مشکلات موجود حکومت اعتراض کرده میتونه و طرح مسئله میکنه و هر کدام روشن فکر است که مشکلات دولت را طرح میکنه و مردم را در آگاهی قرار میده. دولت ها نخواستن که ملت ها در آگاهی قرار بگیرن، چرا؟ نظامی که اینا شکل داده بودن و حالتی را که اینا داشتن طی میکردن و سپری میکردن، اینا نه به اصول دموکراسی برابر بودن، نه به اصول حکومتداری عادلانه شفاف که به دولت.
آقای سیغانی متاسفانه که قطع شد خط اینترنت، کدام مشکل پیدا کرد. بیایم به آقای سادات که فکر میگونین مقصر قرار دادن بدون شک که آسان هست، کار آسان هست. اگر خود مردم را بگوییم که خودشان نتوانستند در زندگی روستاییشان تغییر وارد کنند، یا مردم شهری را که روستانشینان را کمتر میپذیرند، یا هم دولت‌ها و حاکم‌ها را، اما در مجموع به باور شما کی و کی‌ها بیشترین تقصیر را داشتند که برای روستاییان خیلی کمتر کار شد و در زندگیشان تقریبا هیچ تغییر وارد نشد؟
جناب رئیس، بدون شک همه ما مقصریم. همه کسانی که در افغانستان به عنوان شهروند زندگی کردیم، در سیاروزی مردم افغانستان متاسفانه دست داشتیم و خود مردم هم. آنچه بر سر تو آید آن توست، میگه انسان آنچه میاندیشد همو به سر میاد و قرآن هم میگه نه لا یغیر ما بقومی حتی یغیر ما بانفسی. اینو چیزایی است که متاسفانه وابسته به پدیده‌های نوی هست که باید مردم خودشان تصمیم بگیرن و تمام کسانی که لیدر جامعه شده بودن، اینها از جاهای متفاوت نیامدن، از کشورهای دیگه نیامدن. شاید بعضی ها در بیرون از افغانستان تحصیل کرده بوده باشن یا بعضی ها در از بیرون افغانستان پول گرفته بودن، ولی همه فرزندان جامعه افغانستان بودن. تمام رهبران دولت کمونیستی، رهبران دولت جمهوریت، مجاهدین، طالبان، همه را اگر بیاییم پروفایل از اینا بخونیم برای شما میگن که در کجا تولد شدن، فلان ولسوالی، فلان قریه، فلان جا. در حقیقت انمینا هم بخشی از مردم افغانستان بودن و به نوعی ما نتونستیم ملت خوبی باشیم متاسفانه و نتونستیم رهبران خود خوب تربیه کنیم از بین خود. و جامعه روشن فکری افغانستان هم جامعه پویایی نبوده متاسفانه، جامعه بالنده‌ای نبوده که بتونه به نوعی بیای ایده خلق کنه. در طول تاریخ ما میدانیم که جامعه روشن فکری افغانستان هم بیشتر از اینکه جامعه مثلا پرسشگر باشه تبدیل شده به جامعه پیرو متاسفانه. ایده معدودی هم که میامدن بحث پرسشگری در دوره جمهوریت که قانون برشان اجازه داده بود مطرح میکردن، آیست آیسته توسط دولت مردان به نوعی تنبیه میشدن یا با امتیازات پس جایگاه خیلی میکردم و میرفتم و بالاخره انمی نسل روشن فکرن که میتونست تحول آفرین باشه برای جامعه افغانستان به اون صورت که باید کار بنیادی بنابراین انجام نداد. و فراموش نکنید جناب نمی سر، همه کسانی که در شهرها زندگی میکنم شهرنشین به اون معنا نیستن. شما میدانیم که در دوره های مختلف مخصوصا در 20 سال گذشته مجموعی از کلانی از مردم از روستا وارد شهرها شدم و در شهرها زندگی شروع کردم، اما بازم در همو عبا و قبا و بس لباس بس فرهنگی، اما در همو دید روستایی متاسفانه دارن زندگی میکنم. و خیلی از مثلا مثال من میگم، من یک روز لباس خاصی دیگه نداشتم، با کت شلوار رفته بودم به یک برنامه به کابل، از هرات بعد به یک کار شخصی داشتم به ریاست پاسپورت با درشی رفتم برای به یک نیه چهارم شهر کابل. مثلا یک نفر برای من شروع کرد پیش خانزده که تازی خاکا تو تویش دارن خودخواهی که درش با درشی میای خاکا اینجا جای درشی نیست. مثلا شما ببین در کابل هم حتی همون دیدگاه وجود داشته. بنابراین پس همه ما به نوعی احساس مسئولیت نداشتیم در قبال ای که بریم به طرف یک تغییر بنیادی که فردای افغانستان فردای روشن فردای خوب باشه و به نوعی ما اشتی بدیم جامعه روستایی و جامعه شهری افغانستان و بیاییم به عنوان یک ملت که همه احساس شهروندی و احساس یکسان در قبال سرنوشت خودشته باشیم بکنیم. متاسفانه این مشکل وجود داشته. بنابراین من فکر میکنم که راه و چاره اینه که بیاییم، البته خب این هم برمیگرده به این که یک دولت مدرن در افغانستان شکل بگیره و استراتژی های کاربردی و هدفمند بیاید طرح کنه و الگوبرداری کنه از نمونه های بارزی که در دنیا از کشورهای مثلا پس از جنگ با چی ابزار به طرف توسعه یافتگی فکری حرکت کردن. و جالب اینجاست جناب نویسنده که خیلی از کشورهای در حال جنگ دنیا رو ما داریم اما روشن فکری همچنان هست و تفاوتای روستا و شهر وجود نداره. شما جامعه فلسطین مثلا میبینیم همه مردم فکر میکنیم مردم آگاهی هستن، حتی در جنگ هم آموزش جریان داشته یا بعضی از کشورهای دیگه مثلا جنگ و جدل بوده. بنابراین در افغانستان متاسفانه عوامل متعدد دست به دست هم داده که همین فاصله طبقاتی همچنان به عنوان یکی از جدیدترین چالش ها مطرح باشه و مردم شهر و روستا خود یکی حساب نکنن و همیشه جنگ طبقاتی در بین گروه های مختلف اجتماعی تبدیل شه متاسفانه به جنگ های فکری و این جنگ های فکری ابزاری بشه که همیشه منازعه در افغانستان وجود داشته باشه.
تشکر میکنم. خب بانو رقیه عصایی، دلیل ای همه تفاوت ها از دید شما کدام هاست که یک دیوار بزرگ میان دیوارهای البته تفاوت و سلیقه ها میان بانوان شهرنشین و بانوان روستانشین وجود داره؟ آیا ای باز هم همین مسائل فرهنگی و سنتی است یا مسئله دیگر هم در اینجا نقش داره؟
مسائل فرهنگی و سنتی هم که نقش خودش را داشته و داره، ولی شرایط زندگی جوانان شهری و جوانانی که در دهات بزرگ میشه مؤثرتر است. یعنی با چه شرایطی جوانان در شهر بزرگ میشه و با چه شرایطی در دهات بزرگ میشه بناهن باعث میشه که تفاوت‌های زیادی میان جوانان شهری و میان جوانانی که در دهات بزرگ میشه وجود داشته باشه، چه به لحاظ رفتاری، چه به لحاظ فکری و یا هر مسائل دیگه ای.
عرف ما مشخصا بانو رقیه عصایی در مورد بانوان بود که چقدر فاصله میان بانوان شهرنشین و بانوان روستانشین بزرگ هست، چقدر اینا از هم دیگر از لحاظ خواستها سلیقه ها از هم متفاوت هستند؟
بانوان شهری کسایی که در شهر زندگی میکنند به امکانات بیشتر دسترسی دارند، به یک زندگی مرفه‌تر دسترسی دارند و نسبتاً زندگی بهتری را سپری میکنن، گرچه در افغانستان زندگی برای زنان همیشه پر از درد و مشقت و رنج و سختی و بدبختی بوده، ولی بانوان شهری نسبتاً زندگی مرفه‌تر و آرامتری دارن نسبت به زنانی که در دهات زندگی میکنن. من من حیث کسی که خودم در دهات بزرگ شدم و خودم در دهات درس خواندم و زندگی کردیم در دهات، ایرا با تمام وجودم درک میکنم که یک زنی که در دهات زندگی میکنه چقدر مشکلات ها و موانع برای او وجود داره، چه به لحاظ سنتی، چه به لحاظ مسائل دیگه.
بله.
خانمایی که در دهات ها زندگی میکنن همیشه مسائل چون مانند که به درس و تحصیل و خدمات دسترسی کمتری دارن و با مشکلاتی که در دیهات وجود داره اینا باید همیشه کار بکنن و زحمت بکشن و مصروف کارهای خانه باشن. مصروف خب کسایی که در دیهات زندگی میکنن عمدتا یا زراعت پیشه هستن یا هم مالداری میکنن و بانوا در اینجا سهم خیلی فعال دارن در اونجا و اینمی مشکلات ها باعث میشه که بانوان دسترسی کمتری به خدمات داشته باشه و زندگی پر مشکل و پر مشقت را در دهات سپری بکنه و حتی به خدمات هم دسترسی نداشته باشه.
تشکر میکنم مهمانان گرامی. برنامه را جمع‌بندی میکنیم، فرصت بسیار کوتاه داریم. از مهمانان عزیز ما میخواهیم که کوتاه پاسخ بگویند در حد دو دقیقه. جناب سیغانی، چگونه دیوارها قابل برداشتن هست و چگونه تفاوتهای فرهنگی و فکری میان شهرها و روستاها کاهش یافته میتونه و در اینجا نقش جوانان تا کدام حد برجسته است؟
خب من میگم که دو تا زل در اینجا میتونه بسیار یک نقش مؤثر داشته باشه. اولی که خود جوانایی که یک نقش روشن فکرانه در درون جامعه خود دارن بتوانن در واقع نگاهی دوگانه را نسبت بر جوانان شهری و نسبت بر جوانان روستایی از بین ببره و از میان برداره. و یکی دولت ها میتوانه در قسمت فراهمسازی امکانات متوازن این نگاه را و این طرز دید را و این طرز فکر را از میان جوانای افغانستان بردارن و مسلماً دولت ها میتوانه به شکل بسیار درستش در این زمینه مؤثر واقع شوند که چطور میتوانه جامعه چند طبقاتی را به یک جامعه یک دسته با هم برابر یکسان آماده بسازه که تا بتوانن همه یک دید ملی نسبت به ارزش‌های ملیشان داشته باشه و هیچ گونه اعتراض و نگاه دوگانگی در میانشان وجود نداشته باشه. هم دولت‌ها میتونه یک نقش مؤثر داشته باشن و هم خود جوانانی که یک نقش روشنفکرانه را میتونه در این زمینه ایفا بکنن مؤثریت بهتر داره.
تشکر میکنم. و جناب سادات، برای بیرون رفت از این وضعیت و نزدیک ساختن جوانان روستایی و جوانان شهری چی اقدام ها باید به اجرا گذاشته شود؟
ببینیم، بحثایی که ما و شما داشتیم و در بین بحث ها هم اشاره شد، تا زمانی که دسترسی خوبی به جوانان روستایی به امکانات، فرصت ها و منابع مدرن نداشته باشه، متاسفانه اونها به عنوان یک نسل یا یک جمعیت عقب مانده همچنان احساس برابری با جامعه شهری کرده نمیتونم و هنوز ما متاسفانه تا تطبیق همچون پروژه هایی که در همه نقاط دوردست افغانستان، مکاتب مدرن و امکانات رفاهی که در شهرها وجود داره در دسترس روستانشینان هم قرار بگیره، فاصله بسیار زیاده داره و واقعا این می طلبه که یک روزی دولت پاسخگویی و مردم پرسشگری وجود داشته باشن و اونها حاکمان و مسئولان متقاعد بسازن یا مجبور بسازن تا هر آن چیزی که هر کس داره به دسترس همه مردم در همه نقاط افغانستان قرار بگیره تا آگهی همگانی شکل بگیره. دو پدیده‌ای که متاسفانه باز هم این تفاوت‌ها همچنان به عنوان مشکل جدی نگاه می‌داره اینه که در جوامع شهری انمو فکر جمعی، اراده جمعی بیشتر شکل گرفته و خود رأیی بیشتر هست و به نوعی جوانان میتونن خودشان تصمیم بگیرن و در زیر سیطره نیستن و پیروی کورکنانه وجود نداره، ولی متاسفانه در روستاهای افغانستان هنوز این مشکل به عنوان یک چالش وجود داره. بنابراین همه به این برمیگرده که ما چی وقت یک ملت پرسشگر میشیم تا دولت پاسخگوی بس اساس خواسته و مطالباتی که ما میخواییم شکل بدیم و اون روز امیدواریم که به وجود بیایه و همین جامعه روشن فکری افغانستان همیشه از طریق مختلف مثلا از طریق رسانه ها بتونن همین فضا رقم بزنن.